الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ورسولنا الجليل. همینطور که قبلا عرض شد، مسلم یکی از ابعاد انسان برای کشف واقعیت خارج عقل است. تأکید اون جلسه را فراموش نکنید که ما همینطور که واقعیتی در خارج داریم به نام حس، اینه به عنوان حالا اول بحث، و واقعیتی در خارج داریم به نام محسوس، ابزاری هم داریم به نام حس که قدرت کشف خارج میکنه. اما خارج محسوس رو شما به طور طبیعی این رو قبول دارید، چون کار کردید با حستون. چون با حستون کار کردید، میپذیرید که حس شما قدرت کشف خارجی که به شکل محسوس است داره. خب اگه با عقلمونم تلاش کنیم بیشتر به کارش بندازیم، خب استعداد کشف خارج است، اما خارج معقول. همینطور که عقل، همینطور که حس قدرت کشف خارج داره، یعنی واقعا در خارج یه سری پدیده های محسوس هستن که حس اونها رو کشف میکنه، با بکار گرفتن حس اونها برای نفس کشف میشن. خب با بکار گرفتن عقل، معقولاتی در خارج هست که برای عقل کشف میشن. تلاش باید این باشه که این استعداد بکار گرفته بشه، موضوعات عقلی دریچه ورود به حقایق خارجی که برتر از محسوس است، یه دنیای وسیع تر است. اون وقت در خارج معقولات رو عقل کشف میکنه که هست، اگه عقل رو به کار بگیریم. قلب بعد از کشف عقل اون معقولات رو به عنوان حقایق میتونه باشون انس بگیره. شخصی هست به نام آکویناس، توماس آکویناس، میگه اون چه که آرزوی فیلسوفان بود پیامبران عملی کردن. انصافاً هم همینطور، جناب افلاطون بزرگ متوجه شد از حقایقی در عالم هست، تعبیر مسل میکنه. حالا یه عده نفهمیدن، نفهمی خودشون رو به افلاطون زدن، به قول کاپلستون میگه یک جوری مسل افلاطونی را معنی کردن که خنده‌دارترین حرفا بود. اون به ما چه؟ افلاطون عقلش رو به کار انداخت است، متوجه از تعبیر خود افلاطونی بکنیم که عقولی در عالم هست، با عقلش متوجه عقول شده است. بعد پیامبرا اونچه که افلاطون متوجه شده است عقلن، از طریق وحی و اون روش انبیا کشف شده است و انس باش گرفته شده است. خدا رحمت کنه ملا صدرا را، در جلد هشتم اسفار اصلا یه بحثی دارد راجبه مثل افلاطونی، که این همون حقایق ملائکه است. این رو از اون جدید میکنم که تو دستگاه های مختلف موضوع از منظر اون دستگاه نگاه میشه. اینا مقدمه است، هیچم برای این حرف همون ما نمیخوام اینجا شما تعجب کنید که خب اینا که تو میگی که بنا شد این جلسات اولیه به خصوص بیشتر مبرهن و استدلالی باشه. من این رو به عنوان افق بحث میگم. تو دل بحث بله باید مبرهن باشه. تأکید دوم اون جلسه رو هم دوباره تأکید میکنیم تا روشن بشه، چون از خود سوالام که عزیزان فرمودن نشون میده باید روی اینا تأکید بشه. پس تأکید اول این بود که چرا ما عقلمونه که به کار نمیندازیم، بعد معقول رو نمییابیم، بعد بگم که نیست. این باید روشن بشه، به خصوص تو بحث حرکت جوهری خوب این کار میشه. ما حسمونه به کار بندازیم، اگه محسوس رو نیافتیم خب راستی نیست. اما نمیشه که یه استعدادی به نام کشف معقول داشته باشیم به کار نندازیم و چون اصلا این دستگاه را درش وارد نشدیم بخوایم معقول محسوس باشه. و اگه معقول محسوس باشه که این فقط همون حس هم، یعنی ما در ساحت و مرتبه یه حس متوقف شدیم. استعدادی داریم، من باز دوباره تأکیدای اون جلسه، بله بعضی از عزیزان رو خدا استعداد دیگری داده است، استعداد عقل بحثی نداده است. اینا محروم نمیشن. حضرت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودن که با امام رفتیم درس اسفار آیت الله شاه‌آبادی، بعد همون جلسه اول دم نه من اهل این کار نیست دیگه هم نرفتم. امام تنهایی درس اسفار آیت الله شاه‌آبادی هم میرفتن. خب آیش بهادینی رحمت الله علیه که آدم کمی نبودن، که محرومم که نبودن از کمالات و رسیدن به حقایق، اما نه روشی عقل استدلالی به این روش فلسفی رو نمیخواستن، یا درش خیلی خودشون را با نشاط نمیدیدن. این تأکید من به این جهت است که این عقل استدلالی فلسفی حتی به ذرائف فلسفه حکمت متعالیه آخرش یه نوع عقل است، یه نوع عقل است. عقل ها زیاد است، نگاه های عقلانی به عالم زیاد است، اینم یه نوع عقل است. چون مدون است و منظم میشه ازش استفاده کرد. تأکید دوم این که یادتون باشه کار عقلی هی استمرار میخواد. اون جلسه عرض کردیم شما خونتونم که میخواید برید، دفعه اول که با باباتون اومدین تو کوچه، خب اگه دستتون نگیرن گم میشین، دفعه دوم بیشتر حواستون رو جمع میکنین، دفعه سوم بیشتر، دهم، دفعه دهم اصلا فکر نمیکنید میری. عیناً بحثای عقل همینطوره. یعنی اگه کسی اول هی باید عقل رو به کار بندازه، هی به متن رجوع کنه، میگه نکنه اینجا اشتباه شد، دوباره نگاه کنه، دوباره استدلال کنه، سه باره بعد که استدلال را فهمید تکرار کنه، هی با خودش دائم بحث کنه، بعد از یه مدتی نه دیگه اینقدر کار به راحتی انجام میشه که همون که تفکر کرده و نکرده معقول براش روشن میشه. به اصطلاح میگن که لمیم اینقدر آماده میشه که کبریت نزده میخواد چوله بر بشه. بحث اون جلسمون تا اینجا رسید که حالا که متوجه شدیم تصور دو نوع علت میتونیم بکنیم. خوب دوباره بحثا رو نظمش یادتون باشه. تصور دو نوع علت میتونیم بکنیم، یکیش رو هم میتونیم بپذیریم. یعنی در این که این ساختمان علت داشته اینا میتونیم هم بپذیریم، اما علتش رو علت چی گرفتیم؟ مؤده، یعنی ایجاد کنندگی در کار نبود. آیا علت ایجاد کننده هم هست؟ نمیدونیم، همیشه زرنگ باشی. گفت یارو ایراد میگرفت که شما میخوای اول علت رو تقسیم کنی که دو نوعه و بعد بگویی که حتما هر دونش هست. ببینیم ما میگویم در مفهوم، در تصور، تصور دو نوع علت میشه کرد، اما تصور موضوع که اثبات موضوع نیست. قدم به قدم بیان جلو و هیچ جام رو در واسی نباید داشته باشید. یعنی ما نمیتونیم با تعریف یه موضوع موضوع رو اثبات کنیم. ما میتونیم تعریف کنیم که علاوه بر علتی که جمع میکنه شرایطی را و معلول حاصل جمع شرایط ایجاد میشه، تصور این که علتی هم هست که بود معلول رو میده میشه کرد. پس این تقسیم بین علت و معلول که این از کجا پای بحث میگذاریم، برای اینکه میخوایم مبنامون محکم باشه. مرحله دوم اینه که خیلی خوب، آیا علتی که ایجاد کنندگی درش باشد هست؟ خب برهانمون رو قبلا داشتیم، دوباره تاکید میکنیم، متنم میخونیم، شما باید متن رو چندین بار بخونید و خواهش من اینه که پیش فرضای خودتون رو اعمال نکنید. ببینید ما اصلا نمیخوایم اینجا یه خدای موجودی به نام خدا ثابت کنیم، این که کاری ازش نمیاد. توحید بحثی که در مکاتب الهی هست بحث توحید است. توحید غیر وجود خدا. خب شیطان مگه خدا را قبول نداشت؟ مگه خودش نگفت خلقتنی من نار؟ خب یعنی چه؟ یعنی پس تو خالق منی. بعدم که گفت رب به ما اقویتنی، خدا تو منو منحرف کرد، پس ربم قبول داشت، قیامت هم که قبول داشت، الایام یوبتون. چی مشکل شیطان است؟ مشکل شیطان چیزی دیگه است. بحثش هم اینجا نیست. اگر رسیدین سلسله بحثای آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود رو مطالعه بفرما. اما اونچه که ما می خواهیم اینجا روشن کنیم و خواهش می کنیم پیش فرض براش نسازید، توحید هست. توحید، توحید یعنی چی؟ تا حالا که با هم بستریم یه حد مطلق که همه ی حد ها. بله میشد مشکل پیش میاد، خب مشکل ها باید حل کرد. حسد مطلقی که بعد تا اینجا هم تا حدی روشن شد، این حیات هست، این قدرت هست، این علم هست. اینا آروم آروم باید بحث بشه. در جلسه قبل نظرتون هست که گفتیم که اون چه که در این عالم هست را ما به طور طبیعی میپذیریم. یعنی چه به طور طبیعی میپذیریم؟ یعنی به عنوان یک انسان عادی در چنین شرایطی هستی. به قول افلاطون میگه که هر کس که سوفسطائی وارد نشود. حالا درست است میگن بالا آکادمیش نوشته از هر کس هندسه نمیداند وارد نشود، ولی قبلش یه بحث دیگه است. یعنی آقا تو میتونی منکر واقعیت بشی؟ مفصلش چه نیازه؟ در صفحه 22 نگاه کنید به متن جز بدون. اولین چیزی که عادی ترین فهم است این که واقعیتی هست. نرین تو این فکر که گاهی ما در کشف واقعیت اشتباه میکنیم. خب باشه، این به بحث ضرر نمیزنه که من دارم آروم آروم میرم جلو، حوصله دون سر نره، باید همینطور باشه انشاءالله. ببینید شما ممکنه بگون خب ما بعضی موقع ها در کشف واقعیت اشتباه بکنیم. خب باشه، اما این نشون میده که واقعیتی هست که ما گاهی غلط میفهمیم. این بازم بر بحث ما کافی. این جناب دیوید هیوم یه جمله ای داره، اون میخواد یه چیز دیگه بگه، ولی از این مثالی که اون میزنه در نمیاد. میگه که دو تا بچه نشسته بودن، دو تا داداش به قول ایشون توی ترن داشتن موزشون رو میخواستن بخورن، یکشون موزش رو پوست کند گذاشت دم دهنش، دید کور شد دیگه هیچ جا رو ندید، به داداشش داد زد گفت نخور کور میشی. حالا درست همون ترن رفته بود تو تونه، خب این مصادف بود با چی؟ با اینکه این گذاشت دم دید نمیبینه. بعد گفت که پس یقین علت این که من نمیبینم اینه که این موز رو گذاشتم دهنم. به داداش گفت نخور کن میشه. آقای هیوم میخواد نتیجه بگیره، پس ما گاهی واقعیت ها، ببخشید جمله اون اینه، ما واقعیت ها را نخواهیم شناخت. جواب اینه که آقای هیوم در مصداق و در کشف بعضی از علل ما استفاده میکنیم. خود این دلیل بنیست که این میدونه خارجی هست، واقعیتی هست و منشأ اثرم هست، اما اشتباه در چی بوده؟ اشتباه در تطبیق بوده. حالا بحثای هیوم اینجا نمیخوام کنیم، تقارن بودن. بنابراین پس از حرف هیوم هم نمیشه نتیجه گرفت که واقعیتی نیست. بله ما گاهی در کشف واقعیت اشتباه میکنیم. خب حالا چطوری اشتباهمون رو کم کنیم؟ به قول خودشون حضورهای همزمان، غیبتهای همزمان، تغییرات همزمان. ما در تطبیق ممکنه اشتباه کنیم. حالا میام چه کار میکنیم؟ نمیدونیم که آیا واقعا این صدا به جهت اینه که این انگشتر من میخوره به این میز یا نه. خب میام قاعده چی؟ حضورهای همزمان. وقتی ما میزنیم میبینیم صدا اومد، نمیزنیم میبینیم نیومد، سف میزنیم میبینیم صدا بلند اومد، چل میزنیم میگم آها پس رابطه خیلی احتمالش بیشتره. خب حالا دو تا چیز ما فهمیدیم، این که واقعیتی هست ولی این واقعیت رابطه هاش هم ما درست کشف کردیم. اینجاست که میگن در علم تجربی هرگز به یقین نخواهی رسید. یعنی آخرش ببینید در این که چیزی در خارج هست بدیهی، من بازم حرف میزنم، اما این که رابطه اون چیزی که در علم تجربی شما کشف میکنید در حتمی و بدیهی است، نه. به اصطلاح فیلسوفا میگن گمانهای متراکم، زن و گمان، زنونهای متراکم. میگه ما با تکرار آزمایش احتمال این که رابطه بین این پدیده و این پدیده هست رو بیشتر میکنیم. اما خیلی خوب، حالا پدیده ای هم در خارج هست، گفتیم اون جلسه بازم تاکید میکنیم، چون شما گاهی آدم در عین این که میدونه پدیده هست نمیدونه چه میدونه پدیده هست یا نیست. گفت رفتم جنگل از بس درخت بود جنگل رو ندیدم. این منظوره چیه؟ یعنی برای خودش یه چیزی رو تصور کرده به نام جنگل، حالا میخواد تو جنگل رو ببینه، دست داده که جنگل همون چیه؟ همین مجموعه درخت هست. اینجا میگن توهم خارجیت جنگل را با واقعیت جنگل قاطی کرده. خوب به این مثال من گوش بدین، بعضیا گرفتارش هم بالاخره، حالا کم یا زیاد. یعنی واقعیت را یه چیز گرفته، این که شما اینجا با شما حرف زنه یه چیز دیگه گرفته، درسته تو همین ها واقعیت هست. آقا اجازه، ما قبول نداریم که واقعیت هست. خب همین که قبول نداری واقعیت هست، دلیل من نیست که واقعیت هست. چرا؟ خب بلکه داری میگوی آقا ما، یعنی من هستم، شما هستی، قبول نداریم که واقعیت که شمایی که بیرون هستی. خب همین که قبول نداری یعنی هست، همون که میگوی نیست هست. یه قصه بگم نه، حالا چقدر باید رو این بمونیم؟ این در عین اینکه ساده است بنیاد قویه. گفتن جناب دکارت، میشناسید دکارت؟ قهرمان همین چیزا بوده. جناب دکارت در زمانی بود است که گرفتار شده است بشریت به شکاکیت و در واقع دیگه مون. دیگه شما فلسفه اروپا رو ببینید، مون مسئله شکاکیت در غرب، در فلسفه غرب عرض میکنم، آدم ها مثل همه. این بنده خدا برای اینکه حل کنه، خب یه روشی داشت که میخورد میگو باقا تو هرچی هم شک کنی به اون که یکی هست که شک میکنی که دیگه شک نمیکنی، به همه چی شک میکنی. خب حالا یکی هست که به همه شک میکنه یا نه؟ اگه بگه آقا نه من به همونم شک دارم، خب حالا اون که به همونی که شک داره که همه چیز را به شک داره، حالا به اونم شک داره؟ اگه به اونم شک داره که پس به چی مطمئن است که شک داره؟ وقت اینجوری بحث میکرد سر کلاس، یه دانشجو بود اون بحث تازه اول مسئله شد که خب راستی آقا من کیم؟ چون یه کار طرفش اینه که آقا تو اونی که نهایتا شک داری. فکر کرد گفت خب من کیم؟ من شک دارم که منم. هم تو هی خوابش نبود هرچی خدای خب پس من شک دارم که منم، پس من کیم؟ حالا که من شک دارم که منم، پس من کیم؟ هم تو هی تا صبح فکر کرد. فردا صبح اومد خدمت استاد، گفت استاد من کیم قربان؟ گفت تو اونی که میگه من کیم؟ گفت آقا من شک دارم که منم. گفت عزیزم تو اونی که شک داره که شک داره. آه رفت کلاس. فردا صبح دوباره این همطور فکری بود، دوباره خوابش نمبود، دوباره شب هرچی میخواست به خوابت مون خدایا پس من کیم؟ حالا که من شک دارم که منم، پس من کیم؟ دوباره اومد فردا صبح سر دم در اتاق استاد میخواست بره کلاس، چشما خونالو جونیده از جهت خوابی. گفت استاد من دو شبه نخوابیدم، دارم تلف میشم، من کیم؟ گفت عزیزم تو اونی که داره میگه من کیم؟ گفت آقا من شک دارم که منم. گفت خب همون که شک داره که خودشی از همون تویی. بگن من تو چه مونده بود؟ بگن یارو یه ریشه خیلی بلندی داشت میرفت تو خیابون، یکی بهش گفت آقا ببخشید این ریشه دونه شما وقتی میخوابید زیر لحاف میزن یا لو لحاف؟ گفت والا نمیدونم، تا حالا فکر نمیکردم چیکار باید بکنم. بعد رفت خوابید، گفت حالا پس زیر لحاف بذارم یا رو لحاف؟ یخته گذاشت رو لحاف خوابش نمیبره، گذاشت زیر لحاف. خب پس یقه میذاشتم قبلا رو لحاف، دوباره گذاشت رو لحاف صبح. بعد بگو خدا لعنتت کنه، دیدم سوال بود از ما کردی، ما یه اون با این ریش میخوابید ما نمیدونستیم کجا میذاریم. حالا قضیه این بیچاره همینطور شده بود. جلسه سوم اومد شب تا صبح دوباره نخوابیده، گفت استاد ببخشید من کیم؟ خیلی جواب دقت کنین عالمانه است. گفت خب اون که میگه من کیم؟ یعنی بکشید این آدم خودش را، میتونه در این شک کنه که یکی است که داره شک میکنه؟ دکارت از همینجا شروع کرد، اصطلاحا ما بهش میگم یقین دونی، یقین برزمونه خودمون. یعنی آدم آخرش یه یقین دونی داره، یعنی چه؟ یعنی به همه چی شک کن. حالا اون که داره به همه چی شک کنه چی؟ اونه که نمیشه شک کنی، خب بخوای شک کنی، خب حالا کیه این وسط؟ اون که به همه چی شک داره. یا آقا ما به همین هم شک داریم، حالا کیه این وسط؟ اون که به همین هم شک داره. اصلا نمیشه. جناب ملا صدرا و فیلسوف بزرگی مثل علامه طباطبایی اینا نامیدن میگن آقا تو دیگه از این بدیهی تر که نمیشی، که در یقینی ترین شرایطی تو فقط یه چیز یقینیه، این که خودت هستی. خب ما از همین شروع میکنیم، پس یه هستی هست یا نه؟ معلومه که بعد دکارت خب توصیه میده، دکارت فیلسوف بزرگی است از این جهت که خب خصوصیاتی اون کسی که نمیتونی بهش شک کنی یا همون سرایت بده، هر چیزی در این عالم شبیه اونه، خب پس اونم هست و مکتب خودش را پایش گذاشته است و مطالعه میفرما. از من پس اینجا شد که ما از همینجا شروع میکنیم، میگم آقا تو حداقل در این که خودت هستی و یه فکری هم داری، چه چی؟ چه مثلا یه آقایی اینجا نشسته، این که اینجا نشسته از کجا آوردی؟ از این که باید این فکری که تو داری حکایت میکنه، از این که یکی بیرونه، وگرنه باید اصلا فکر خودم منکر بشی. در صورتی که فکرت خودتی، جنس خودتی. نمیخوام ریزش کنیم، اما دقت کنید که چرا میرسیم به این که پس اگه ما خودمون قبول کنیم، علم خودمون هم قبول میکنیم، علم خودمون معلوم میخواد، پس واقعیت خارج هم تا حدی قبول میکنیم. اینم که میفهمیم گاهی خارج را درست نمیفهمیم، با فکر خودمون با تکرار و استدلال میفهمیم بعضی موقع غلط بوده. به بچه مادرش میگه چی؟ میگه نه مادر کور نشدی، واقعیتی بود به نام ترن، واقعیتی بود به نام تونل، این دو تا رو تو تطبیق نتونستی بدی، بنابراین موز هست، اشتباه کردی. پس هست یه واقعیتی که تو در تطبیقش اشتباه کردی. نمیشه که چون ما در تطبیق واقعیت اشتباه کردیم منکر واقعیت بشیم، که این که منطقی نیست. خب پس قسمت الف رو من سریع میخونم، شما صفحه 22 کافی شما سوفسطایی نباشید، عنایت داشته باشید. ما اینجا اصلا انتظار نداریم شما این واژه ها را بدونید. ما تو روش خودمون یکی بگه که خب اگه این واژه ها را ندونیم این بحث را یاد نمیگیریم. نه، ما همین مثالا که زدیم برامون کافی. یعنی بنا نیست تعقل کردن یه نوع تخصص هم بخواد. ما عبازر بی سواد را در تعقل از خیلی اونایی که این اصطلاح را بلدن عاقل تر میدونیم. ثبوتمون هم مشی شخصیتش. خب پس جا نخوریم که یا این لغت ها به کار میره، اینا زبانی محاوره. خب میگه که کافی شما سوفسطایی نباشید. به چه معنا؟ به همون معنا که به طور بدیهی میفهمید وجوداتی هست، نه همه اون وجوداتی هم که هست بدانید، یا نه همه اونایی که من وجود میدونم شما هم وجود بدانید. اینم کافی، نیاز نیست. به اندازه کافی روی یکش علفه. به میگوید هر موجودی یا خودش عین وجود است یا از عین وجود به وجود می آید. اینا از کجا میگیم؟ اینم باز بدیهی است. یعنی بدیهی است که شما اگه نشستید گوشه حیات دون ببینید سایه درخت جنبید، خب چی نتیجه میگیریم؟ یا این سایه عین جنبیدن است باید همیشه بجنبد، یا حالا که جنبیده است بالا میکنیم کی رو سرش نشسته یا گنجش نشسته. خیلی این که یه فلسفه نمیخواد، تفکر نمیخواد. هر چیزی به طور بدیهی یا اون خودیتش صفتش از خودشه، یا اگه از خودش هم نیست حالا اگه صفتی رو داره باید حتما اون که این صفت مالشه تو صحنه اومده باشه. اما مثاله که زدید مثلا میخونیم، میگه در یک قاعده بدیهی داریم کل ما بالعرض لا بد ان ينتهي الى ما بالذات، همون که مثال میزنه میخونیم متن. این قاعده میگه صفات بالعرض هر چیز مثل گرمای 30 درجه برای آب باید از چیزی گرفته شود چون صفت از ذات آن شی باشه، مثل گرما برای آتش. همین یعنی این چیزیه که در عالم، همین که عالم رو نگاه کنیم در جای جای عالم این هست. حالا ممکن است بگو خارج از عالم چی؟ در خودتون هم هست. یعنی شما یه مرتبه یه اراده جدید درتون پیدا شد، نتیجه میگیرین چی؟ یه اراده کننده‌ای که منشأ این اراده است باید این اراده رو ایجاد کنه، وگرنه من باید از قبل این اراده را داشتم. فقط حواستون باشه، خیلی هم حواستون باشه، ما تا آخر داریم وجودی بحث میکنیم، هی میگون وجود این وجود اون. ما مواظبیم معلولیت را ممکن الوجود بودن تو بحثا نیاریم. دوستان گاهی اینا برای بعضی از عزیزان میگم که مطالعات قبلی دارن میخوان مثلا میگن خب پس تو میخوای بگو معلول علت میخواد، ما اصلا از این حرفا نمیزنیم، این دیگه برهان ما نمیشه، این برهان امکان وجوده، وجوب شیخ رئیس هست، این برهان بالاتر از اونه. این برهان نمیخواد شما یه چیزی بلد باشید و بیاد، اگر اینکه برهانی است که از قبل خدا وقتی خودش نشون نداده، یه چیزی واسطه شده است. وقتی که برهان صدیقی نیست، نه اینجا میگم آقا این هسته ها چه نوع هست هایی است، یا هسته هایی که هستی محضن یا هسته هایی که هستی محض نیستن. خب طبیعی چیزی که هستی محض نیست و هست، خب هستش از خودش نیست، هستیست که هستی محض نیست. این هم تموم شد. یکی از این دانشجوهای ما یه بار خیلی هم دانشجو فعال بود انصافاً سر کلاس، خیلی هم میپیچید به بحث. بعد که تموم شد، بحث هم تموم شد، امتحانش هم داد، من گفت آقا چیزی نبود که؟ گفت از اول منظورمون همین بود که چیزی نبود. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنی قبول میکنی، ما اصلا همین اعتقادمون. یعنی گاهی آدم پیش فرضش نمیذاره مطلب رو بفهمه. بر همین هم عرض ما اینه، ما معتقدیم به قول حلات خدا ناز است نه راز. خدا به معنای توحید، نه به معنای یه شخص. خدا یه خدا چه میدونم چی بگیم، واژه ها همش ریخته به هم. یعنی خدا به معنای توحید یک حقیقت مطلق هستی جاری در هستی. خب حالا این خدا راز است، پیچیده است، باید با هزار رمل و استرلاب پیداش کرد، یا نازه، یعنی باید نگاش کنی ببینیش، نگاش کنی ببینی کجا رو باید عوض کرد، منظر رو باید عوض کرد. آروم آروم میرسیم. اینا رو عرض کردم قبلا تو جلسه های دیگه. جناب بودا گفت خدای را، انگشتش رو به بالا اشاره کرد گفت خدای را، همه رو که انگشت بودا رو نگاه کرد. حالا این چیکار کنه؟ حتی باز به خدای را نوک انگشت بودا رو نگاه کنه، میخواد خدا رو نوک انگشت بودا بده. اشکال چیه؟ اشکال نیست که منظر عوض نشده. همین واژه‌ی منو نگاه کنیم، منظر عوض نشده. یعنی این میخواد با همون منظری که در محسوسات رو میبینه با همین منظر ببینه. خب این مشکل پیدا میکنه. استعدادی که از منظر دیگه نگاه کنه هم داره، از نظرگاه هست. ای مغز وجود اختلاف کافر و گبر و جهود. یعنی این منظر عوض کردن، ما همین کار رو باید بکنیم. ما خیلی خوشحال شدیم این دانشجو گفت آقا چیزی نگفت. خب والله ما برم از اول نظر و حدود که چیزی نی، فقط منظر باید عوض بشه. در شماره جیم میگویم خیلی خوب، با توجه به بند ب، اگر به موجودات اطراف خودمون نگاه کنیم، از یک طرف وجود دارن و از طرف دیگر عین وجود نیستن. چرا که عین وجود یه خصوصیاتی داره که اینا ندارن. خب ما میایم ببینیم عین وجود چه خصوصیاتی داره، بعد اینا که اطراف ما چه هستن و عین وجود نیستن، خب باید هستشون به عین هستی خط بشه، طبق قاعده ای که در قلب همه ما هست که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. هر شوری به عین شوری ختم میشه، هر هستی به عین هستی ختم میشه. این اینجا بود که من دیدم گاهی دوستان باز باید تمرین کنن چرا این پدیده ها عین وجود نیستن. به نظرم متن کافی بود. حالا تکرارش، آقا هر چه نگاه میکنیم هست اما عین هستی نیست. چرا عین هستی را اینجور که این فیلسوف میگه نگاه کنید؟ ممکنه شما برای خودتون عین هستی را به معنای دیگه ساخته باشید. اون که بحث یکی میگه آقا همین که عین تعریف عین هستی است. چرا عین تعریف چه دل عین هستی؟ بعضی دوستان اینجوری اشکال براشون پیش میاد، میگه آقا مگه عین تری نیست؟ میگم چرا؟ میگه خب پس عین هستی. میگم نه عزیزم، میشه عین تری باشه عین هستی نباشه؟ میگه خب همین که هست عین هستی. باز دیدم یه که ایران میگه ما مگه این دیوار هست یا نیست؟ گفتیم هست. خب عین هستی. گفتیم نه، این که شما میخواین بگوین، میگوین هست در مقابل عدم. دیوار هست یعنی نیست نیست، اما عین هستی به این معنا رو ببینیم داره. برای دیوار عین هستی رو بحث شد که از آنجایی که هر جا پای نقص هست پای عدم هست. باید نم به خودتون رجوع کنید، یعنی به خودتون رجوع کنید ببینید هر چیزی که شما عدمی رو از جهتی بهش اطلاق میکنید پای عدم، ببخشید نقصی رو اطلاق میکنید پای عدمی رو میارید. مثلا همون مثالا سریع که زدید، میگم آقا جهل نقص است، بعد ناخودآگاه متوجه میشیم جهل چیه؟ عدم علم است. عدم علم لازم نیست که برای جهل مطالعه کنید، خود خوب خودتون رو خبره کنید تو این چیزا برین جلو. من تاکید میکنم، عذر میخوام، این حرفا نیست. اگه شنیدین کسی بگه آقا عارفانه صوفیانه یعنی بی عقلی، این تهمته. چه جوره؟ یعنی هر چه خوب فکر کنه بعد از یه مدتی حتی از عقلم جلوتر میره. بنا نیست که با بی عقلی از عقل جلوتر بره. اون بزرگی که گفت عقل بند ره روان است ای پسروان، رها کن ره عیان است ای پسر، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. ببینید کلی تعقل کرده است و بعد دیده است که یه ذرائعی هست بالاتر از عقل. عقل گوید شش جهت حد دست و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. این اول یعنی این عقل خوب کشف کرده است قدرتش را، بعد دیده است که چی؟ یه نگاه دیگه هم باید بکنیم. عقل گوید شش جهت حد دست و دیگر راه نیست. واقعا اینجوره دیگه، شش جهت که بیشتر ندارد عالم. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. اما این ماله بعد از عقل هست. تعقل کنید خودتون رو بپرورونید که چی؟ که خب اون چه ما میشناسیم از نقص پای عدم وسط است. مرگ عدم حیات است. این مرگ به معنی اصطلاحی حالا مرگ که تو مثلا دینت که یعنی انتقال، نه مثلا مرگ یک درخت به معنی عدم اون حیاتش. خب میبینیم که باز دوباره هر جا پای نقص وسط است، پای چی وسط است؟ عدم وسط است. اینا که خبره شدیم درش، مرحله دوم پیش میاد که پس هر جا پای وجود وسط است، پای چی وسط است؟ کمال وسط است. خب اینم درست در میاد. وقتی که اینجاست که میگن از گاهی شاید بگون بعد این که چیزی نبود، میخواستین از اول همون دومیه رو بگید. ذهن گاهی از چیزی که معنوس است کمکش میکنیم، میاریمش به چیزی که نامعنوس است براش. این روش تعلیم هست. دیدم یکی از دوستان باز ایراد گرفت، بعد از یه مدت میبینی نه اینا ایراد نیست، اینا در تعلیم این واژه ها به کار میره. دوباره از اول، هر چی هر جا پای نقص هست، پای عدم هست. از همون جهت که نه این دیوار نقصش در چیه؟ از اون جهت که دیواره که نقص نیست، اما از اون جهت که پهلوان باهوشی نیست نقص هست یا نه؟ از این جهت داریم بحث میکنیم. یکی از اشکالایی که گاهی پیش میاد، آخه این دیوار کجاش ناقصه؟ در چی؟ در وجود یا در دیوار بوده؟ ما در چی داریم بحث میکنیم؟ در وجود. در وجود چیزهایی در وجود هست که این نداره. شجاعت، صفا، ایمان، ایثار، از این چیزا نداره. یه دیواره. خب حالا پس ناقص هست، یعنی وجوداتی هست که این دیوار نداره. پس عین وجود، عین تری چقدر تری نداره؟ همه تری داره. عین شوری چقدر شوری نداره؟ همه شوری داره. عین وجود چقدر وجود نداره؟ همه وجود داره. پس هر مرتبه ای از وجود باید باشد، باید در عین وجود باشد. خب در این دیوار نیست؟ پس حالا که نیست، میگیم این دیوار عین وجود نیست. متن رو سریع نگاه کنید. میگن اولا خصوصیات عین وجود چیست که موجودات اطراف ما آن خصوصیات رو ندارن؟ ببخشید اولا، حالا شروع میشه. اولا عین وجود مثل عین شیرینی که تماما شیرینی است، عین وجود هم تماما وجود است و هیچ جنبه عدمی در آن نیست. ثانیا هر جا پای عدم در میان است، حتما پای نقص در میان است. بحث شد. ثالثا همون صفحه 24، حال که روشن شد هر جا پای عدم در میان است، حتما پای نقص در میان است، پس می توان گفت هر جا هم پای وجود در میان است. تو اینا متناقضن دیگه. یکی از دوستان یه سوالی کرده، میشه که یه چیزی نه وجود باشه نه عدم؟ فرمودن این یه چقه سومی که نداره. عقل ما نمیپذیره که یه چیزی نه وجود باشه نه عدم. اگه وجود نیست عدم هست، اگه عدم نیست وجود هست. شق سومی نمیرسیم بهش. تو خیالات که به من چه، ما عقلمان در خارج میگیم یا این میکروفون هست یا نیست. یکی میگه حالا نه نیست نه هست. خب میخندیم. میخندیم یعنی چه؟ یعنی از بدیهی ترین مسائل غافل تر هست. میگم نه نمیشه. خب حالا پس برای همین، حالا هر چیزی که حکم عدم است حکم وجود نیست، هر چیزی که حکم وجود است حکم عدم نیست. حالا حکم عدم نقص است، حکم وجود چیه؟ غیر نقص است. پس هر جا پای نقص هست پای عدم هست، پس هر جا پای وجود هست پای کمال هست، هر جا پای نقص هست پای عدم هست، هر جا پای کمال هست پای وجود هست، پای وجود هست پای کمال هست. شق سوم که نداریم. خب حالا یه مرحله میان جلو، فرض برمید که اینا شما اینا رو خوندیم دا، یعنی بنا شد تا صفحه 26 رو عزیزان مطالعه بفرمان تا ما محکم کنیم بحثا. یه خودم حالا تأمل میکنیم به جهت اینکه اگه این قسمت اصلی بحث محکم بشه بعدا نتایج محکم خوبتر میگیم. خب حالا نگویم، حالا که هر جا پای وجود هست پای کمال هست، هر جا پای عین کمال هست عین وجود هست پای عین کمال هست. اینا که اطراف ما وجود هستن، عین وجود نیستن. چرا عین وجود نیستن؟ چون عین کمال نیستن، خیلی کمالات را ندارن. وجود دارن، عین وجود نیستن. چرا عین وجود نیستن؟ چون کمالات رو ندارن. پس وجود دارن، عین وجود نیستن، باید به عین وجود ختم شد. چرا عین وجود نیستن؟ برای اینکه خیلی کمالات رو ندارن. پس وجود دارن، عین وجود نیستن، باید به عین وجود ختم بشن. این همه بحث شد. یعنی حالا رسیدیم که هر چه در این عالم هست باید که وصل به عین هستی باشه. پس اونجایی که گفتیم آیا دو علت داریم، علت مؤده که شرایط ایجاد شیء است و علت حقیقی که منشأ ایجاد شیء است، آیا ایجاد کنندگی هم داریم؟ طبق این مقدمات رسیدیم بله، این هستهایی که عین هست نیستن به عین هست باید ختم بشن، همون جور که شیرینی هایی که عین شیرینی نیستن تو آب شیرینن به عین شیرینی باید ختم بشن. این حداقل است. البته تو مثال ها اشکال هست، حالا بعد که رفتیم جلو نگاهمون که دقیق تر شد چه کار میکنیم؟ این مثال ها رو میریزیم دور. خود قضیه گفت یار را بی پیرهن میخواستم، یعنی ما بعد همه این پیرهن را میریزیم کنار، رسیدیم به این قسمت خامسنش. چون تو رابعنش را تاکید کردیم که عین هر چیزی بالاتری براش معنی نمیده، عین شوری بالاتری براش معنی نمیده، عین هستی بالاتری براش معنی نمیده، این تعبیر لا یتصور ما هو اتم من برای هر ذاتی هست. در شماره خامسن 25 مطابق است با اون قسمت دال صفحه 21 که چی؟ تکرار وحدت. حالا که این وجودات عین وجود نیستن باید به عین وجود ختم، طبق اون قاعده بدیهی. در شماره، یعنی در اون پاراگراف آخر شماره صفحه 25 مطابق است با هی صفحه 21 که چی؟ حال که پای عین وجود به میان آمد، در واقع ملا صدرا توانست اثبات کند که در عالم علاوه بر علت مؤده علت حقیقی هم داریم که رابطش با پدیده ها هستی بخش. من یه نکته اینجا بگم تا بتونم اینا مقدمه کنم، یه بحث دیگه میکنیم و دیگه بحث ادامه میدیم. ببینید شما خودتونم ناخودآگاه همینا که با این طول تفصیل گفتیم میشناسید. مثلا شما میگون خدا خالق این پدیده ها، به طور عادی این یه روحی است که تو همه هست. خب خالقت یعنی چه؟ یعنی هست به اینا میده. میگم آقا خدا خالق زمین است، خدا خالق آسمان، این یعنی همین که میگون یا یخده روش فکر کنه، یعنی هست به اینا میده. خب پس وقتی هست به اینا میده باید خودش چی باشه؟ عین هستی باشه. اگه نه حالا بگم هست خدا را یه هستی دیگه بده، خب دوباره به چی خاطر؟ آخرش به یه عین هستی باید برسیم دیگه. یعنی شما ناخودآگاه تا اینجا را در به قول آقای مطهری در فطرت عقلی خودتون دارید که عین هستی وسط هست. اینجاست که بحث ما شروع میشه در صفحه 26. اونجا هست چهار هویت تعلقی معلوم. نگاه کنید انشاءالله روش فکر کنید و به ازدام میگن یه بازسازی فکری بکنید. بعضی بزرگان دیده اینا بعد از مثلا 30 سال 40 سال میان میشنن اموالشون رو یه بررسی میکنن، چقدرش مال غریبا، چقدرش مال خودمه. یعنی آقا پاک کنم تا راحت تر سیکش کنم. عقایدم همینطوره، فکرم همینطوره. ما باید یه بازسازی بکنیم. ببینیم بعضیاش تو مکتب ننه هامونه. امی میدیم که تو قرآن هست پیامبر خوب امی باشه. ولی صریح آیه قرآن هست که این یهودی ها امی هن که اینقدر بدبختن. یعنی چه امی هن؟ یعنی تفکرشون از چی؟ از دامن مادرشون بوده. تفکر رو باید از متفکره گرفت. فرماد این به جهت امی بودنشون است که این فکرهای مکتب ننه است. ما یه بازسازی بکنیم ببینیم کدومش رو غریبت، کدومش غلط است. ما رسیدیم به این که عین هستی وسط است. از عین هستی چی صادر میشه؟ فقط هستی، چیز دیگه نداره، چیز دیگه نداره صادر کنه. خدا اگه عین هستی فقط هستی، چیز دیگه نداره صادر کنه. پس فقط هستی میتونه ازش ایجاد بشه، چیز دیگه نداره. خب ممکنه بگین چیز دیگه غیر هستی چیه؟ عدم. بنات عدم داشته باشه؟ عدم که چیزی نیست، حتی همه چیز داره تو نیست. اما بالاخره از خدا فقط هستی صادر میشه. تو فقط هستی، حالا تو واژه خدا را ما میخوایم به کار نمیبریم، چون بحث ما بحث این است که آیا عین هستی در عالم که عین کمالت هست، یعنی اون عین کمال که عین هستی فقط ازش هستی صادر میشه، چیز دیگه نداره که صادر کنه. خب از هستی هستی صادر میشه. حالا هستی دومیه که صادر شد تجلی کرد، از یکی صادر میشه؟ باز هستی، غیر هستی که نیست. پس سراسر در عالم چی هست؟ هستی. تموم شد، اول بحث شد. خب این هستی، اینم هستی، اینم هستی، اینم هستی، پس فقط چی در صحنه هست؟ هستی. تفاوتشون در چیه؟ شدت و ضعف. معلومه اون هستی وقتی جلوه کنه نازل بشه، خب معلومه این نسبت به اون خب نازل است، به طرف جلوه، بالاخره جلوه کرده، این دومی جلوه کرده نازل تر شده. پس اون چه در عالم است هستی و نزول هستی، چیز دیگه نیست. خدا به معنی خدا در صحنه به معنی چه است؟ هستی مطلق است و تمام جلوات هستی. به قول این شوخ ترانه سازا میگن دیگه، میگن اومد لبیمون قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت خودشه نشون داد. خب خودشه بقید نشون داده، چون چیزی نداره غیر خودش، خودشه نشون داده. حالا این هستی و هستی و هستی و هستی رابطه شون چیه؟ اینجا خیلی دقیق باشی. یعنی به دوگانگی یا به یگانگی؟ یعنی یه هستی و یه هستی بعدی وسطش نیستی؟ نیستی هست یا نیست؟ نیستی نیست دیگه، هست نمیشه نیستی باشه. هست اون هستی بالایی با این هستی پایینی، وسطشون چیه؟ هستی. فرقشون چیه؟ نزول. نزول، نازل شده. خب حالا که نازل شده، پس دوگانگی وسطش یا یگانگی؟ فقط یگانگی. اگه همین حل شد اول بحث شد. پس اگه یگانگی وسط هست، اصطلاحاً ما بهش میگیم تجلی. خب حوصله کنید، اینجا بمونید، نتیجه میگیرید. از هستی مطلق فقط هستی سرازیر میشه و نمیشدم که تکه 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 باشید، که توی تکه ها وسطش باید یه غیر هستی باشید. غیر هستی هم که نیستیست، نیستی هم که نیست، پس فقط چی هست؟ هستی. پس رابطه یگانه، تفاوت یه شدت و ضعف. اینا اصطلاحا میگن تجلی. میخوان بگین تجلی، میخوان نگین تجلی. هم روایت داریم تو این قضیه، هم آیه تجلی لجبل. اینا واژه تجلی را ما متأسفانه گاهی میترسیم ازش، خیلی واژه دقیقیه. واژه تجلی یعنی فقط اوست در صحنه به جلوه های نازله. من مثال نور را میزنم اینجا. به قول محیدی میگه اگه این نور نبود ما چه خاکی به سرمونه چرد. تعبیر خودش اینه، کمر عارف میشکن. واقعا از این جهت، یعنی ما بعد همین نور هم میزنیم زیرشا، یعنی همه اینا بعد وخل انعلک انک بالواد المقدس تو. اونجا که نمیشه نعلینه مثال نور و مثال این سداره بیاری، باید تو باشی یا او. ما از کجا شروع کنیم؟ خب ببینید، این نور بالاییه، با نور پایینیه و نور پایین تره، همشون چیه؟ نوره. دیگه چیه؟ هیچی. تفاوتشون چیه؟ شدت و ضعف. حالا خب، حالا اصطلاحا میگن به این تجلی. چرا میگن تجلی؟ برای اینکه دوگانه نیست، برعکس مادر و بچه. مادر بچه میزاید، تجلیه یعنی بچه تجلی مادره؟ نه، دوگانگی هست، تولید هست، ولد هست، کارخونه تولید میکنه، چیکار میکنه؟ هیچی، ولد هم تولید میکنه. تجلی نیست. کالاهای کارخونه که تجلی کارخونه نیست که، کارخونه که یه وجود نیست تجلی کنه. اما این نور بالایی نسبت به این پایینی تجلی است، به این معنا که خود اون نور است که هی اومده از پایین. ما به نوریت نور کار داریم، کاری به فوتون‌ها، از به اعتبار فوتون‌ها نداشته باشید. اون چه که در بحث ماست روشنایی موضوع است. حالا این روشنایی علتش چیست؟ موضوع بحث ما نیست، اون چه که داریم میبینیم. خب حالا این نوریت که همچنان نازل میشه که دوگانه نیست و تجلیست. چرا تجلیست؟ دوباره بگو، به یگانگی. حالا اگر رابطه این نور پایینیه رو با نور بالایی قطع کنیم، نور پایینیه چی میشه؟ هیچ میشه. قبوله؟ دوتا که نمیشه که. یعنی اگه ما یه مقوای بلند بگیریم جلوی نور بالایی، نور پایینیه فقط رابطهش با اون قطع میشه یا هیچ میشه؟ هیچ میشه. خب سب کن، پس حالا که هیچ میشه، نتیجه میگیرید هستش به چیه؟ به وصله. دقت کنید، همه حرف تو همینجاست.
هستش به وصل است، نه چیزی است که وصل است. مادر و بچه که اینطور نیست. مادر و بچه، مادر را بچه میزاید، بچه بمیرد مادر میماند، مادر بمیرد بچه میماند، فرقی نداره. اما آیا رابطه نور بالایی با نور پایینیه؟ همینجاست که ذهن نمیذاره ما. رفتیم جنگل، جنگل از بس درختش جنگل نمیدیم همینجا گیر نه. ما یه چیزی برای خودمون ساختیم. آقا این نور پایینیه چیزیست و نور بالایی هم چیزی به هم وصلن، یا نور پایینیه چیزی نیست جز وصل. برای همین هم وصل را قطع کردیم، هستش تموم شد. پس هستش به چیه؟ به وصل. وصلش همان هست. عجیبه این حرف، خیلی حرف عجیبی. به قول شهید مطهری، شگفت جمله ایست از شگفت فیلسوفی، شگفت جمله ایست از شگفت فیلسوفی. خودشون می‌فرمان یه از ذرائع فکر بشر است. اگه کسی بیاید به اینجا که واقعیت هایی هست در این عالم که هستشان همان رفت هست. من باز مثال میزنم، این پیراهن منه ببینید، این پیراهن مربوط به منه، اما عین رفته به من که نیست که. این پیراهن مربوط به منه، یعنی میشه من نباشم این پیراهن باشه و عکسش. اما نور پایینیه نسبت به نور بالایی هم مثل نسبت پیراهن منه به من ابدا اینطور نیست. میبینید که نیست. خب چرا نیست؟ گفت اگه الف بگی باید تا یه بگی اینجا بودم. چرا نیست؟ چون تجلی. رابطه عین هستی با بقیه هسته چیه؟ تجلی. چرا تجلی؟ برای که فقط هست است که هست است. پس حالا که تجلی، پس تمام مخلوقات، تمام هست ها نسبتشون به عین هستی چیه؟ عین رفت هست. هستشان همان رفت هست. 100 سال دیگه هم خواستیم من هی بحث کنم، اینقدر من در این بحث نشاط دارم که اصلا من که خسته نمیشم. خدا به داد شما برم، نمیدونم هم چرا خسته اصلا نمیشم. هر چه نگاه میکنم نم بازم جا نگاه داره، خیلی عجیبه. دوباره این ما بیش از این هم نمیخوام بگیم، اما شروع خوبی از انشاءالله تا روش فکر کنیم. خود پروفسور کربن خدا رحمتش کنه، استاد کرسی دینشناسی سوربن، میگه که اگر این حرف مطهری، ببخشید حرف ملا صدرا، البته میگه اگه مطهری بیاد بزنه، اینکه من خیلی میگفتن برای مطهری ارزش قائل بود، چون گفتن این نگاه رو با این الفاظ شهید مطهری راحت تر ما میتونیم با زبان محاوره دنیا تطبیق بدیم. میفرماد اگر این حرف ملا صدرا عین ربط بودن عالم خوب در فلسفه غرب روشن بشه، جهان زیر رو میشه. بر همون پروفسور چیتک، استاد بزرگ دانشگاه آمریکاست، میگه آینده حتما مال فلسفه ملا صدراست. از نظر تفکر آینده مال ملا صدراست. نه حرفای عجیبی است. پیارسال یعنی در ایران اومدن یه صدراشناسی گذاشتن، پیارسال در تهران، همین آقای پروفسور ویلیام چیتک اومد صحبت کرد که یه تفکر است، یه تفکری که بشر میخواد، بشر طالبه، فقط نمیدونه چطوری دیر بیاره. آقا دوباره همه حرف که دادم شروع میکنیم، این هستی چی ازش صادر میشه؟ فقط چی دیگه نداره صادر بشه؟ از همینطور هر چه بریم جلو چی در صحنه هستی؟ یعنی به دوگانگی یا به یگانگی؟ به یگانگی. وقتی یگانگی باشه چی هست؟ تجلی. وقتی تجلی هست، رابطه مادون با مافوق چیه؟ عین ربط هست. یعنی ربط قطع شد، هست قطع میشه. هنوز بحث استدلالش مونده است، اما به قول استادا تصورش کافیه برای تصدیقش. خب حالا اومدیم گفتیم که پس همینطور که این نور پالایه با نور پایینیه فقط تجلی است، یعنی هیچ دوگانگی در صحنه نیست، همون نورت که همواره ادامه داره. اگر ارتباط قطع شد این مادون، اون وقتی که ارتباط قطع شد مادون نیست میشه، پس هستش به ارتباط است. در بحث عین هستی و بقیه مخلوقات هم که فقط هستند و هستند و هست به نازله، اگر ارتباط قطع شد هیچ میشه. پس عالم سراسر عین رفته به عین هستی هستن. متن رو نگاه کنید. خب ما یه مثال میزنیم و بحث رو تمام میکنیم. شما یه پرتقال تو ذهنتون میاد، خب بفرمایید این پرتقال نسبتش به شما مثل نسبت مادر است به فرزند، یا مثل نسبت
ایجاد است، نسبت عین هستیست به مخلوقا، مثل مادر و فرزند نیست، دوگانگی نیست. شما همین که تصور کنید هست، خب تا کی هست؟ تا وقتی تصور کنید ذهنتون رو برگردین چی میشه؟ نیست میشه. چرا؟ برای اینکه هستش به توجه شما بود، نیست. حالا یه ساختمان 70 طبقه تصور کنید، شیشه و سیمان و چوب و همش هم بسازید. خب حالا نظرتون رو برگردون به یه دریا و یه کشتی، این ساختمان آجراش کجا هست؟ خب هستش به شما بود، خب نیستش به شما. فقط اینکه گاهی تعجب، قرآن میگه یه آیه قشنگه، میگه اینا میدونی چرا معاد نمیفهمن؟ ما قدران را حق قدر خدا رو نمیفهمن. میگه خب حالا اگه خدا این دنیا رو خواست آخر کنه، آبا را چه کار میکنه؟ سنگا را چه کار میکنه؟ آقا چه با یه اراده اومد؟ خب با یه اراده میره. تصور یادم خداشناسی صریح آیه است، اگه کسی خدا را بفهمن معاد میفهمن. خب آقا چطوری ایجاد کرد؟ همطور هم هیچ چشم میکنه. متویون کتی سجل للکتب، کتاب قدیم نوشته قدیمی ها رو دیده بودیم با میکردم میدن و جمع میکردم. میگه اینجوری جمعش میکنیم. حالا تازه گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، آدم واقعا داریم گیر میکنه چطوری مثال بزنه. خدا هم اینجا داره برای ما مثال میزنه. اگه نه آنچه من گویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهمه. درست. رسیدیم به این که در صفحه 29 دلایل این بحثم بیاریم. نه ترسیم دیگه نمیاریم، اما چون شما ممکن است بعد ما رو متهم کنید، بگو اینا که تو گفتی که مثال بود دلیل نبود که. آقا بعضی ها خیلی میخوان فیلسوف باشن، یعنی میبینه اما نمیپذیره. گاهی مثلا دانشجو میگه آقا چرا این تخت سبزه؟ تخته جلوش که سبزه، میگه چرا سبزه؟ حواسش نیست اصلا کجا چرا میخواد. میبینید که شما کجا چرا میخواد؟ اونجایی که نمیتونید ببینید میگون با استدلال بفهمم. حالا طرف داره میبینه، هنوز عادت کرده است که چطور کنه استدلال. بابا استدلال برای چیزی است که در معرض نیست. باشه استدلال باید بکنیم، اما یادتون باشه که خود مسئله را میتونید یه مقداری اگه نگاه کنید، هنوز مسئله روشن نشده، یه بعدی دارید که میتونید اینا رو نگاه کنید آروم آروم. پس انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایید تا اول صفحه 29 با هم مباحثه بفرمایید. همه باشین چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه، تا نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بعضی سوالا بعدن جواب داده میشه.